بحثمون درباره بررسی این مسئله بود که سر اینکه پیامبران الهی در مقام و هنگام دریافت وحی هیچ گونه تردیدی نداشتند در اینکه آنچه که دریافت می کنند از جانب خداوند متعال است، یا اگر به واسطه جبرئیل و فرشته وحی دریافت می کنند هیچ گونه تردیدی نداشتند در اینکه این مطلب از جانب جبرئیل است یا این واسطه خود جبرئیل است و منشأ غیر الهی در اینجا وجود ندارد. تردید نداشتند، قطع و یقین داشتند. چرا اینجور بوده؟ این سرش چه بوده است؟ در روایات این مسئله از کردیم که پرسیده شده از ائمه صالحین علیهم السلام و پاسخهای مختلفی از نظر عبارات به اون داده شده است. یکی از این پاسخها که در دو تا روایت آمده، البته منحصر نیست اما اون مقداری که در دسترس ما بود این دو تا روایت، این بود که فرمودن توفیق الهی یوفق، در یک تعبیر بود که یوفق و علازاله، در یک تعبیر دیگری بود که ما علم رسول الله که اون چرا که دریافت میکند از جانب جبرئیل است الا به توفیق من الله. بس در این بود که این توفیق یعنی چه؟ این حقیقت این توفیق چیست؟ خب فرمایش مرحوم ملا صالح را عرض کردیم در شرح این حدیث و مرحوم علامه مجلسی را هم بیان کردیم و بررسی شد. اکنون می‌رسیم به کلامی که مرحوم قاضی سعید قمی در شرح این مطلب بیان کرده است، در شرح صدوق، یعنی شرح توحید صدوق. حالا ابتدا یک معرفی اجمالی از این شخصیت ما داشته باشیم. بعدیم محمد سعید ابن محمد مفید قمی، از اسم ایشان محمد سعید و اسم پدر ایشان هم محمد مفید، خب قمی بوده دیگه، اهل قم، و معروف به قاضی سعید. در 1049 هجری قمری به دنیا آمده، اما در وفاتش اقوال مختلفه. 1100 گفته شده، 1103 هم گفته شده و 1107 هم برخی از محققین تحقیقات کردن بسن تا 1107 شاهد داریم که ایشون در غیر حیات بوده است. بنابراین حالا همین تاریخ اخیر رو ما در نظر بگیریم، 1107، 58 سال مجموع عمر این بزرگوار بوده. درباره ایشون هم گفتن کان طبیباً عدیباً و شاعراً بالفارسیه، فقیهاً حکیماً عارفاً متضلعاً فی الاخبار و الاحادیث خاصتاً المشکلت منها. یه چنین شخصیت بوده، خب معلوم می شود که جامعیت هم در معقول و هم در منقول رو داشته و تخصص بیشتر ایشان، اهتمام بیشتر ایشان به شرح احادیث بوده است. گفتن از حدود 30 سالگی، از حدود 30 سالگی ایشان به این گرایش روی آورده، یعنی به شرح احادیث، مطالعه احادیث، تا آخر عمر هم در این زمینه کار میکرده. یعنی حدود 28 سال از عمر خودش را، پایان عمر خودش را صرف حدیث شناسی و شرح احادیث و مفاهیم احادیث کرده. اساتید برجسته ایشان در معقول و فلسفه ملا رجب علی تبریزی بوده است که ایشان 1080 فوت کرده. اینا مربوط به عصر صفویه هستند. 1080 در اصفهان. و در منقول، یعنی علوم دینی، حالا فقه و اصول و موارث دیگر، حدیث ملا محسن فیض کاشانی استاد ایشان بوده که ایشون متوفای 1091 هجری قمری است. آثار زیادی هم ازشون نقل کردم، بعضیش چاپ شده، بعضیش هم مخطوطه. حالا اگر خواستید به مقدمه جلد اول شرح تولید طروق رجوع فرمایید، این مطالب را مفصل در چندین صفحه ایشان آورده. حالا از جمله آثار مشهور و مهم ایشان همین کتاب شرح توحید طروق است، در اصل ناتمام، همه کتاب توحید را شرح نکرده، چه جلد از آن چاپ شده و در اختیار. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه از ایشان یک جا در کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه، که میدانید کتاب عرفانی و اولین کتاب علمی و عرفانی امام هست، در جوانی این را نوشته، کتاب خیلی مهمی است. ایشان از مرحوم قاضی سعید با عنوان از شیخ العارف الکامل القاضی از سعید از شریف القمی تعبیر میکنه. البته منتقده امام، میدونید در اون کتابش صرفا ناقل نیست، هم مبینه و ناقله و هم منتقده. اکابر فن مثل معرفت را ایشان هماوردی کرده، وارد بحث باشه. این تعبیر را هم امام راجع به ایشون داره، یا به کتابی که من دارم صفحه 38 که این عبارت رو درباره ایشون داره، کلامشون نقل میکنه و نقل. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان که یک بحث بسیار زیبایی هم داره، مکرر حقیر از قدم دوستان اونا رجوع کنن، توصیه میکنن که اونا مطالعه بفرمایید. فکر همیشه است که تفکر اسلامی بعد از پیامبر را ایشان به نحو مختصر اما جامع همه ی ابعاد را ملاحظه کرده، در چند صفحه این را بیان کرده که چه شد در جامعه اسلام که روش های فکری به وجود آمد. اهل ظاهر و اهل حدیث و فلسفه و عرفان و کلام و همه اینها را ایشان بیان کرده. بعد موقعی که دیگه نمیخواد نتیجه گیری بکند، میفرماید خلاصه حرف این است که در بین مسلمانان به مشور به طور عمده در شناخت دین و معارف دین به وجود آمد. یکی مشرب ظاهرگرایی اخذ به ظواهر شرعیه و کشف حقایق، دوم مشرب بحث عقلی، و سوم روش تسکیت الباطن، تسکیت النفس که همون روش عرفانی باشه. تمام سه روش در کل به وجود آمد، البته با حالا هر کدوم در درون خودشون تفاوت هایی هم باز دارن، هم اهل ظاهر هم اهل بحث هم اهل اصطلاح تزکیه و تزکیه نفس. و بعد زمان این سه مشرب بینشون شقاق به وجود آمد که اهل ظاهر اهل بحث فکری را طعن میزنن با تعابیر تند. از قضیه حالا اینا معمولا رحمان را طعن میزنن به عنوان اینکه زندقه هست، اینا الهاد هست، اینها حرفای غیر دینی هست، معمولا از طرف اهل ظاهر به اهل بحث این اتهامات وارد شد. اهل بحث فکری هم اینها را طعن وارد کردن بر اینها، منتها طعنهای اینها اینه که اینا قشری هم، اینها به اصطلاح جاهل هم، اینا نمیفهمن، اینا نمیدونن، اینا همین جمود دارن، یعنی تیرهای اتهام اهل بحث هم به اینها از این قبیله. تکفیر نمی کنن دیگه اینها، ولی هم به عنوان تجهیل و همیشه از اینا قشری گیره هستن. اهل عرفان هم که هر دو را رد می کنن، اونا هم که میگن نه اونا میفهمن نه اینا میفهمن، از اهل ظاهر و اهل عقل و همه رد میشن، میگن اینا موندن در مقدمات، حتی اهل بحث هم. بعد میفهمد اینجا یک گروهی از متفکران پیدا شدن که سعی کردن این اختلافات را برسن. این نوبت میرسه به عده ای از متفکران اسلامی که میخواهند رفع اختلاف و رفع اشتغال کنند. این هم چند گروه هم نمایندگانی داره. یه عده اونهایی هستن که خواستن اختلاف و نزاع بین فلسفه و عرفان را بردارن، یه عده اونهایی هستن که خواستن اختلاف بین ظاهر و بحث عقلی فلسفی را بردارن، یعنی هم اهل به ظواهر کنن هم بحث عقلی را حرمت بنهن، جمع بین اینا بکنن. یه عده کسانی هستن که خواستن بین ظواهر دینی و عرفان را جمع کنن، یعنی مشرب عرفان که تصفیت الباطن باشه با اهل به ظاهر مشرب ظاهر منافات نداره. حالا هر کدوم از اینا یک نمایندگان داره. وقتی که به قاضی سعید میرسه میفرماید و آخرونه ان یوفقوا بین الظواهر الدینیه و الفلسفه، تصمیم گرفتن که ظواهر دین رو با فلسفه هماهنگ کنن، کل قاضی سعید و غیره. مرحوم علامه قاضی سعید را از نمایندگان این گروه میشمارد. بعد هم میفهمد یه گروهی هم چهارمی هم پیدا شد که خواستن همه را با هم جمع کنن، آشتی بین همه اینا بدن، یعنی هم مشرب ظاهر، هم بحث عقلی، هم بحث روش تفکیک الباطن، هر سه را خواستن جمع بکنن. از ابن سینا و صدر المتعلهین به عنوان نمایندگان این تفکر ایشان نامه، خیلی مطالعه خوبی نی قابل استفاده است، آموزنده است، اگر انشاءالله وقت کردید او را مراجعه بفرمایید. حالا به بهانه مرحوم قاضی سعید خواستم بگم جلد پنجم کتاب بنده صفحه 283 هست، اما حالا ممکنه تفاصیل فرق بکنه، همیشه از خدمتتون که دیگه باید که از اون دلیل و میزان و امثال اینا استفاده. جلد پنجم. خب این راجع به شخصیت مرحوم قاضی سعید، پس بالاخره معلوم می شود آدم شاخص و برجسته است. مرحوم استاد مطهری هم ایشون را جزء 24 طبقه فلاسفه اسلامی جاودانی کرده و معرفی کرده در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران جلد دوم صفحه 624. خب حالا این شخصیت برجسته آقای قاضی سعید قمی، چون کمتر برای ماها مطرح بوده، من فکر کردم اول یعنی بشنسی میشون. پس معلوم میشود هم فیلسوف، هم مشرب عرفانی داره، از اون طرف هم که یک فرقی است که توجه به ظواهر دینیه داره. طبق فرمایش مرحوم علامه این سبک و مشربش اینطوری است. وقتی که به این حدیث میرسد، همین حدیث سوید سروس شمتون قبلا بیان شد، مطالبی را بیان می فرماید که خب به هر حال سنگینه، یعنی قلم قلم علمی و فنی است، خیلی ساده نیست. خب من چند بار هی این رو به صلاح خوندم و هی خلاصه نویسی کردم و باز نویسی کردم تا دیگه دستبندی شده از اونی که خدمت شما عرض میکنم که اول ما ببینیم که ایشون بالاخره چه میفرمایم، اون وقت آیا قابل قبوله قابل قبول نیست باید بردستی کنیم. نکات کلیدی و به اصطلاح مقدمات مطالب ایشان من آرام آرام عرض میکنم، دوستانی که یادداشت فرمایید یادداشت داشته باشید که بعد میتونیم بررسی کنیم ببینیم این مقدمات کدوماش قابل قبوله یا احیانا قابل مناقشه. خب ایشون از اینجا شروع میکنه به این نظمی که حالا بنده مطالبشون را بسرمی کردم. یک میفرماید معرفت به چیزی که بدیهی نیست، معرفت نسبت به چیزی که بدیهی نیست به واسطه معرفتی ثابت بر آن حاصل می شود. خب یه مطلب بسیار روشنی است، همه دوستان این را می دانید که در مباحث منطق، حالا بحث های منطقی معرفت شناسی دیگه این را مقدر مراجعه داشته اید و مطلب هم مطلب واضحی است و الا تسلسل به لحر لازمیه، یعنی اگر چیزی بدیهی نباشه اولا سبب میخواد، اون سبب هم بالاخره باید به یک نقطه بدیهی منتهی بشه. خود که بدیهی نیست، معلوم نیست، درسته؟ خب حالا که معلوم نیست یک سببی برای معلوم شدن نیاز داره، البته اون سبب هم نباید تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه. ان من البین ان معرفت کل شیء غیر بین بنفسه الا ما هی به معرفت ثابت. و این مقدمه چون مقدمه روشنی هر که نداریم از این گذشته. دو مقدمه دو می‌فرمایم معرفت یقینی به چیزی که دارای سبب است، یعنی ما می‌خواهیم چیزی را بفهمیم که او سبب و علت دارد. معرفت یقینی به چیزی که دارای سبب است از طریق علم به سبب آن حاصل می شود. این هم یک اصل فلسفی عقلی. حالا برمیگرده به کجا؟ به اون بحثی که در منطق داریم که ما اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم برهانی بشود دیگه، برهان مواد البرهان یقین مادی برهان. اگر بخواهیم به یقین برسیم یا به روش لنی یا به روش دینی، درسته؟ این بر اساس این قاعده داره صحبت میکنه. خب هم مستحضری دیگه، این من فقط اشاره میکنم که یادتون بیا مطالعه یادآوری بشه که روش لنی اوثق است از روش علمی و هو به اعطاء الیقین الیقین. یقینی که از روش لم حاصل می شود خیلی بالاتر است از یقینی که از روش علمی حاصل می شود، چون که وقتی که ما از روش لمی وارد می شویم علت را شناختیم، سبب خاص را، و چون مسبب واقعیتش وابسته به سبب، قوام مسبب قوام معلول به هویت علت است، اگر کسی هویت علت را خوب بشناسد این هویت معلول هم شش روشن شد. اگر مثلا این اندساط که حاصل از این حرارت، این حدید، این سلز که تمدد و اندساط پیدا کرده، از کجا اینو میفهمه؟ از علتش بفهمه، یعنی حرارتی را که سبب این انبساط است او را از هر جا فهمیده شناخته. وقتی که شناخته این مسبب نزد او کاملا روشن میشه. یا مثلا مثل منجمی که خسوف را خصوص قمر را یا خصوص شمس را از طریق سبب خاص میشناسه. هذا الخصوص الجزئی، هذا الخصوص المعین، علم دقیق داره. از کجا علم داره؟ چون سبب او را میدانه. پس این هم یک اصل بحث منطقی، هم روش علمی یقین آوره، هم روش علمی. اما یقین که از روش علمی افاده می شود اوثق است و مهمتر است از روش علمی. پس بنابراین حالا اگر این چیزی که سبب داره، یعنی معلول مسبب است، کسی بخواد به این علم قطعی پیدا کنه که دیگه کامل کاملا باشه، از راه سببش اگر علم پیدا کرد رو علم پیدا کنه. این هم شد یک مقدمه. عبارت ایشون این طوریه، می فهمد من المستدیم فی مقره ان کل ما له سببون فانما یعرف معرفتا یقینیتا من جهت سببه. پس این هم شد یک مقدمه که العلم بالمعلول، العلم بالمسبب، ناشعون به طور یقینی از علم به سببش. خب این هم مقدمه دو. مقدمه سوم می فرمایند که جبرائیل، سوال بحث در اون روایت راجع به جبرائیل بوده دیگه، سوال این بود که از کجا پیغمبر می دوند که اینی که الان جبرائیل آورده قطعا از جانب خدا آورده و هیچ گونه چیز بدلی راه نیافته. سوال این راجع به جبرائیل بوده. ایشون هم دو سوم مقدمش جبرائیل شناسیه که جبرائیل کیه، جبرائیل چی کار است. می فرماید جبرائیل علیه السلام از عالم ارواح قدسیه، یعنی موجود روحانی جسمانی، موجودی قدسی مادی مکاندار زماندار، اینا نیست. از عالم ارواح قدسیه است. خب علم که از کجا میگیره جبرئیل؟ منشأ علم او چی و سرچشمه علوم او لوح محفوظ است. یعنی جبرئیل اطلاعاتش و علومش از لوح محفوظ سرچشمه میگیره. چه لوح محفوظ؟ عبارت است از نفس کلیه الهیه. ببینید علامه چه فرمود؟ فرمود که مرحوم قاضی سعید جمع کرده است ما بین ظواهر دینیه و مشرب فلسفی. ببینید دست نفس کلیه یک اصطلاح فلسفی. ایشان تطبیق کرده عالم نفس کلی را بر لوح محفوظ که عبارت از نفس کلیه الهیه و آن همان ام الکتاب و کتاب مبین است. حالا هم کتاب المبین هم ام الکتاب قرآنی است دیگه. این سه تا اصطلاح دینی داریم در اینجا، لوح محفوظ، ام الکتاب، الکتاب المبین، یکی هم اصطلاح فلسفی که نفس کلیه الهیه. این رو هم تصدیق کرد. پس این هم شد مطلب سوم ایشان. لا ریب ان جبرئیل علیه السلام من عالم الارواح القدسیه و ینتهی ما اخذ من العلوم الالهیه الى اللوح المحفوظ الذي عباره عن النفس الكليه الالهیه و هی الكتاب المبین و ام الكتاب. عرض کردم ترجمه عبارت هم میبینید که گویایه. این هم شد مقدمه سوم. حالا مقدمه چهارم. مقدمه چهارم پیغمبر شناسیه که پیغمبر چه موجودی و چه انسانی. می‌فرماید که در جای خود بیان شده است که نفوس کامله که پیامبران صاحب نفوس کامله هم، که نفوس کامله تا به مرتبه نفس کلیه نرسند، تا به مرتبه نفس کلیه نرسند به درجه نبوت نائل نمیشه. که یک فردی که نفس کامل داره به مرتبه نبوت میرسه وقتی که به عالم نفس کلی به اون درجه به اون مرتبه نائل بشه، یعنی وصل بشه، ارتباط و اتصال پیدا کنه به اون همون لوح محفوظ، به عالم نفس کلی.
البته می‌فرماید عبارت را دوباره می‌خوانم. در جای خود بیان شده است که نفوس کامله تا به مرتبه نفس کلیه نرسند به درجه نبوت نائل نمی‌شوند. البته می‌فرماید درجه نبوت‌ها، اینم بنویسید بعد فرمایشتون، و درجه نبوت‌ها با توجه به تفاوت درجه اتصال آنان نحوه اتصالشون متفاوت میشه، با توجه به تفاوت درجه اتصال آنان به نفس کلی متفاوت است. فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم داره در چه میکنه؟ در تبلیغ میکنه. میبینید این فرمایش علامه درست بود، علامه طباطبایی، که ایشان توفیق یوفق ما بین الظواهر الدینیه و مثلا قواعد الفلسفیه. این ها فهمودید. حالا عبارت کم دیگه بکنم بعد نقطه شما یادتون داره. قد استبان فی مقام، حالا این همه هم یه جا می فهمد این من البلد، یه جا می فهمد من المستقیم، یه جا می فهمد قد استبان. این خب آدم تنی هست می زنه اینجوریه، همه را با یه تعبیر به یه لفظ کار نمی بره، هر کدام در جای خودش فهم کنی واژگان دقیقه. قد استبان فی مقامی ان النفوس الکامله مالم تصل الى مرتبت نفس کلیه لم تنل درجت النبوه، على اختلاف مراتب النبوات به حسب تفاوت درجات اتصالات. شما فرمایشی داشتید؟ بخوای حد بزن به آبراهام، یعنی در واقع شما بخوای حد بزنید که قاضی سعید چجوری میخواد این حدیث شرح بکنه.
خب
علم ضرور چه پیدا میکنم؟ علم یقینی قدیم
این
چرا؟ نه بیان نفهمیده. بله از این ایشون استفاده میکنه از این مقدمات، ولی مقدمات قبل هم آخر هست. علم بالمسبب چیزی که بدیهی نیست فقط میکنه، اگر مسبب و معلول باشه اینا همه باید با هم چیده بشه. یعنی شما اگه بتوانید این مقدمات را نتیجه ای که میگیرید تو بگید سهم این مقدمه اینه، سهم این مقدمه هم اینه، اون وقت این جواب ایشون کامل میشود. این حالا باید روش فکر کنید. پس این شد تا اینجا این مقدمات خیلی قشنگ آمده جلو. این شاهم سمیه زیبا منطقی چارچوب من بگن واقعا. من هم اصلا ساختار ذهنیم با این گونه دهتا خیلی جوره، مراجعه میکنید این اصلا سلولای ذهنی من اینجوریه. هر آدمی که مطالب را منطقی بگه قشنگ مقدمه است، این مقدمه است، این سقراط، این فلان، این نتیجه خیلی خوشمه. اما کسی که همینجور یه چیزی رو ادعا میکنه ذوقیات میشه خیلی. من واقعا خیلی با این رد نیستم، این من نمیتونم حرف بزنم، یعنی چه بحث است میگه خیلی خواهی این یه چیز ذوق از ذوق قائم به شخص که میدانم درسته یا درسته نیست، مگر اینکه این بند گرده واریز بشه توی یه چارچوب فکری منطقی آدم در باره اش قضاوت کنه ببینه بالاخره این درست هست و درستی. این خیلی زیبا آمده جلو روش فلسفی. مقدمات هم اینجا خیلی قشنگه. خب حالا مقدمه بعدی اختصاص پیامبر عظیم و شأن اسلام پیدا میکنه. حیف من این را هم نگم خدمتتون، ولی اگر اون را هم نگیم همونطوری که شان توجه پیدا کردن میشه جواب را از اونجا گرفت. اما توی یک مقدمه ای هم راجع به شخص پیامبر داره، حالا فرمایش ایشون را هم نگیم، این حیفه، اینم عرض میکنم خدمتتون. میفرماید مقدمه بعد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که سید رسولان است در درجات عالیه بر همه پیامبران پیشی گرفته. و به مقام قاب قوسین او ادنا واصل شده. قاب قوسین اشاره از آیه شریف سوره نجم، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به مقام قاب قوسین او ادنا واصل شده. و هیچ مرتبه عالیه‌ای نیست مگر اینکه به آن عروج کرده است. این جایگاه پیامبر هیچ مرتبه عالیه‌ای از مراتب درجات کمال نیست مگر اینکه به آنها عروج کرده. در نتیجه پیامبر جایگاهش اینه، در نتیجه مقام نفس کلیه که گفتیم سرچشمه علم جبرئیله، مقام نفس کلیه و حتی عقل کلیه، یعنی یه درجه بالاتر، یه درجه جلوتر، یعنی عقل کلی مادون مقام اوست. ملاحظه هم پیامبر اینجور میشه، مقام نفس کلیه و حتی مقام عقل کلی که ما فوق مقام نفس کلیه، اون از مقام پیغمبر مادونه. چون هیچ درجه کمالی نبوده برای ممکن الوجود، البته برای ممکن الوجود مقابل وجود مشخصه که اون را عروج نکرده. خب و اون وقت حدیث را نقل میکنه و در این حدیث، حدیث نبوی که فرمود لی مع الله وقتون، لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرر ولا نبی مرسل. بله حدیث دوباره میکنم، میخوامد پیامبر در این حدیث سنوری که لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرر ولا نبی مرسل. اشاره به این مقامات داره، تمام این حدیث اشاره به این مقامات عالیه داره. عبارت عربیش اینه: وقد تحقق ان نبینا سید المرسلین صلی الله علیه وسلم سید النبیین فی الدرجات الاولا سبق النبیین فی الدرجات الاولا و وصل الى طاب قوسین و ادنا ولم یکن درجه وجودیه الا وطعها ولا مرتبه عالیه الا وعرج الیها فعینا نقل کلیتی مرتبت طاب قوسین و عینا العقل الکلی فی مقام او ادنا. اینا یه مرتبه پایین تر هست. وقد اشار صلی الله علیه و سلم الى بعض مقاماتی به قولی همین حدیث که خصوصی بشه. حالا ایشون در ادامه یک حدیث هم از ائمه نقل میکنه که ائمه هم فرمودن که ما مقامی داریم که چنین و چنان. من دیگه حالا اونشون به بحث ما مربوط نمیشه، ازش گذشتم. در دنبال این حدیث ایشون یک جمله ای هم از ائمه تابعین علیهم السلام نقل کرده که شبیه به این را اونا هم فرمودن. من دیگه از اون میگذرم چون فعلا بحث ما نیستش. نتیجه ای که میگیره خلاصه این میشود، نتیجه بحث مرحومه، بله، بنابراین من بگم نتیجه رو بنویسی دیگه من یاد داشت. بنابراین پیامبر پس از اتصال با مبادی عالیه، وقتی که وصل وجودی، ارتباط وجودی با اون مبادی پیدا میکنه، پس از اتصال با مبادی عالیه شایستگی آن را دارد که جبرئیل با رسالت الهی بر او نازل شود. جبرئیل با همراه با رسالت محض با همراه با رسالت الهی بر او نازل شود. در نتیجه معرفت او، یعنی معرفت پیامبر، به سبب نزول، چون چه چیزی سبب میشه که جبرئیل برش نازل بشه؟ همون اتصالی که او به مبادی عالیه داره، یعنی اون مبادی عالیه ای که مقدمن بر جبرئیل، مثل نفس کلی، مثل عقل کلی که پیغمبر با اونا اتصال و ارتباط روحی داره، او سبب میشه که جبرئیل بر اون نازل بشه. بنابراین یا در نتیجه معرفت او به سبب نزول در هر بار، یعنی هر بار که جبرئیل میاد بر پیغمبر نازل میشه، به سبب نزول در هر بار مقدم بر آن نزول است. یعنی قبل از اینکه جبرئیل به او نازل بشه، او به اسباب و مبادیش داره علم داره. اون اسباب و مبادیه که منشأ نزول میشه. پس وقتی میخواد جبرئیل بر اون نازل بشود، قبل از اینکه جبرئیل به اون نازل بشه به اون اسباب پیامبر علم داره. ملاحظه میکنید؟ حالا میخواد نتیجه بگیره ها، که گفتیم اگه یه چیزی بدیهی نیست از یه چیز سبب میخواد، و اگر مسبب است علم یقینی به او از طرف حاصل میشه. خیلی پیغمبر اسباب نزول جبرئیل را داره، علم داره. پس دیگه شکی نمی کنه که اینی که آمده جبرئیله، از مقام بالا از مافوق اشراف داره. جبرئیل کاملا جبرئیل شناس درجه اوله. جبرئیل علمش از کجا میگیره؟ از لوح محفوظ، از نفس کلی. پیغمبر خودش با اون نفس کلی که داره ارتباط داره. یعنی بر اساس این قواعد مقدماتی که چیده، این توفیق الهی را اینجوری معنا میکنه: اسباب علم در نبی من طریق الاسباب، علم به جبرئیل و اون که جبرئیل میاره، هم به خود جبرئیل و به حسی جبرئیل میاره، دیگه علم داره، به سببش علم داره. حالا عبارت رو باز تکمیل میکنیم، ملاحظه همه در نتیجه معرفت او به سبب نزول در هر بار مقدم بر آن نزول است. زیرا چرا اینجوریه که قبل از اینکه جبرئیل نازل بشه او سبب را میدونه در هر بار؟ زیرا تا او پیامبر در مورد چیزی، حالا اون معرفت و حکمی که بناس جبرئیل بیاره، چون تا در مورد چیزی با سر و باطن خود، یعنی ارتباط، ارتباط باطنی دیگه، ارتباط جسمانی که نیست، چون با عالم بالاست، عالم مقدساته، با سر و باطن خود به خداوند توجه نکند، یعنی پیامبر با باطن وجود خودش توجه به خدا پیدا نکنه، مستعد نزول فیض الهی نخواهد شد. مستعد نزول فیض الهی نخواهد شد، چون خداوند اشیا را جز به اسباب اونها محقق نمی سازد. این نظام سببیت در عالم، چون خداوند اشیا را جز به اسباب اونها محقق نمی سازد و او مسبب الاسباب است. حالا عبارت عربی چند بار متن کلامیشون هم سریع می خوانم که دارید. میگه فاذا کان الامر علی ما ترا، سبر اون مقدمات، فانه صلی الله علیه و سلم بعد ما صحح النسبة الاتصالية یا النسبة الاتصالية الى المبادئ العالية، اون اتصال و ارتباط به مبادئ که شد، استحق نزول جبرئیل علیه السلام، لانه ما لم يتوجه بسره الى الله في امر لم يستعد لنزول الفیض منه تعالی، لان الله تعالی ابا ان يجري اشیاء الا بالاسباب، یا یجری الاشیاء الا بالاسباب، و انه تعالی مسبب الاسباب. دیگه آخرین جمله رو که بگیم یه تمام شد. حالا اینا هم مفهوم بفهمید تا حالا یک مرور مجددی بکنید نتیجه مقدمه نهایی. پس را تطبیق بر حدیث میکنه، همین حرفا را تطبیق میکنه بر حدیث. پس معنای سخن امام علیه السلام که فرمود ان ذلک به توفیق الله، این جمله ان ذلک به توفیق الله این است که خداوند اسباب نزول جبرئیل را، خداوند اسباب نزول جبرئیل علیه السلام را مهیا می‌سازد، و آن عبارت است از توجه کلی پیامبر. بله، خداوند اسباب نزول جبرئیل علیه السلام را مهیا می‌سازد، و آن عبارت است از توجه کلی پیامبر به عالم الوهی، عالم الاله، برای استفاضه حقایق الهیه. بله، توجه کلی پیامبر به عالم الوهی، عالم الاله، تعبیرشون از عالم الاله، برای استفاضه دریافت فیض اون حقایق الهی. شرح توحید صدوق جلد 3، همین چاپ جدیدی است که در سجل چاپ شده، که ملاحظه می‌کنید صفحه 395 و 396. گاهی از من سوال میکنید که این کتاب رو کجا چاپ کردن باشه؟ گفتی از شما عرض کنم خدمت شما من نه از نک رد نکردم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام که وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ کرده کتاب را از داره نشریش مانون راست از طبعت ثانیه 1381 چاپ دوم این چاپ 1381 حالا خواسته دیگه بر از سبب قسمت از سالی که این نقل فرمایشات این شخصیت بزرگوار جا داره بالاخره این فرد عمری که گذشته روی احادیث مشاهده بشه ما با دقت ببینیم از حاصل حرف این شد که علم پیامبر به اون چرا که از جبرئیل دریافت می کند علم او، قصد او، یقین او که دیگه ایش تردید نمی کنه چون اسباب در اختیار شد اسباب چه چیزایی هستن؟ اولا توجه پیغمبر با باطنش عالم علوم این خودش در اسباب این البته سببیت فاعلیه نداره این که جبرئیل نازل بشه این پیامبر آماده می شود برای میزمان الهی برای اینکه این میهمان بیاد این پیش یعنی سفیر از جانب خدا بیاد باید آمادگی در پیغمبر باشه از توجه الى عالم الاله آماده است برای استفاده یعنی قابلیت به اصطلاح تام این نقش سببیت قابلیه اما بعد خود پیغمبر کی به مقام پیغمبری میرسه وقتی که به مرتبه نقص کلیه به اونجا رسیده باشه این نظر کمال به مراتب بالا رسیده باشه اون نقص کلی کجای عالم وجود است منشأ و منبع علم جبرئیل جبرئیل از اون منبع علم لوح محفوظ لوح محفوظ الکتاب المبین ام الکتاب تعابیری که ایشون دارن درسته؟ خب پس هم پیغمبر سببیت قابلیش کاملا دیگه در حد کامل یعنی معنا که هیچ من این نیست قابلیت کام هم از بالا اشراف داره یعنی کاملا به اون منبع علم جبرئیل آگاهی داره عالم عقول و عالم نفس کلی و عالم اله و اینا همه را پیغمبر خودش توجه داره بنابراین میدونه که الان جبرئیل از کجا علم را میگیره جبرئیل و مأخذ و منشأ علم جبریل دست دیگه چرا شک کنه خب سبب را که آدم میدونه مسبب برای بیانه اگر سبب را به شخصی بداند علم اونم علم حضوری علم حضوری داشته باشه به سبب دل عیان سبب در اختیارشه خب یقین دارد که این مسبب یعنی این جبریل و این علم جبریل از اونجا دست چیزی که به اون وحی میشه جز مبدع الهی نداره خب میدونه چی میاره جبرئیل از کجا میاره از عالم لوح محفوظ لوح محفوظ به شیطان داره راه نداره پس تردیدی براش رخ نمیدهد که این نکنه شیطانی باشه اصلا و ابدا چون منبع صافه سرچشمه الهی صد درصد که بشه لوح محفوظ نفس کلی جبرئیل را میبیند میشناسد از اونجا میگیره نه از جای دیگر چه دیگه احتمالی وجود داره که بخواد تردید بکنه از این یوبسته یوبسته با علازالی به توفیق من یعنی خدا اسباب را در اختیارش قرار میده این توفیق یعنی که یعنی فراهم شدن زمین آهن سبب قابلی که جبرئیل بیاید جذبش میکنه جبرئیل را ملاحظه میکنه این نکته جالبی است یعنی سبب قابلی هم دخالت داره توجه به عالم اله که پیدا میکنه با سر وجودش با باطن وجودش دیگه من آمادم وقتی که قابلیت خام شد امکانات در فیض و افاظن نیست اینجور دیگه وقتی که این نفس مستعد به دریافت اون حقایق عالیه شد چرا خدای متعال امساد محلاب افاظه میکنه درسته حالا که میخواد افاظه بکنه دست پیغمبر هم میگیره. پیغمبر هم یک پیکی نزد اون میاد از جانب خدا که جبرئیل باشه. خب جبرئیل رو میشناسه، منشأ و منبع علم جبرئیل رو هم میدونه از بالا. به خصوص به پیغمبر اسلام که دیگه مثلا خیلی واضحه، چون به مقام قاب حسین و ادنا رسیده، از جبرئیل سبقت گرفته در مدارج عالیه، پس اشراف بر جبرئیل داره، اشراف احاطه به او داره، هم جبرئیل را هم منبع علم جبرئیل در حضور پیغمبره. دیگه چرا اصلا شک میکنه؟ خب دیگه خیلی واضحه، علم حضوری احاطی، علم حضور. حالا اشکال هم نگیر، بذارید برای فردا اشکال ها را. امروز جلسه امروزمون دیگه بمانه فقط به خاطر همین بیان فرمایش ایشان. چه اشکال خب پس از این اشکال میگیرید دیگه، طب اشکال ها را باید نکنید فعلا. امروز ما دیگه در بحث در اختیار مرحوم قاضی سعید باشیم، هیچی هم اشکال یاد نگیریم. ان نقال و تنبقال به قول آیت الله سبحانی بیان کردیم، تلاش کردیم مسئلهشون رو بفهمیم. قرآن کریم چی فرماید؟ به نظرم فهمیدیم، به نظرم انشاءالله فرمایششون رو ما فهمیدیم، شک نداریم که فهمیدیم. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که این قابل قبوله یا قابل قبول نیست. اختصاص هم به ایشان نداره ها، یعنی اگر شما اینجا نزد موضعتون سلبی شد، هر نوع تحلیلی از وحی که از این دست باشه بخواهد با مقادی فلسفی وحی را اینجوری برای ما تقریر کنه، اونم محل اشکال پیدا یعنی محل اشکال خاصی پیدا کرد. اگر نه دفاع شد که خود دیگه دفاع میشه. تعمل انشاءالله بفرمایید تا فردا بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.